داستان خانه ماتریونا درست در 184 کیلومتری مسکو دست کم تا 6 ماه بعد از حادثه همه قطارها آهسته می کردند و تا حد ایست کامل پیش می رفتند. مسافران دم پنجره کوپه ها جمع می شدند یا ته راه رو در فضای باز به تماشا می ایستادند که بفهمند چه خبر شده. خط را تعمیر می کنند یا زودتر از برنامه حرکت رسیدند. اما علت این توقف چیز دیگری بود. از منطقه مسطح که می‌گذشتند، قطار دوباره سرعت می‌گرفت و مسافران برمیگشتند و سر جاهایشان می‌نشستند. تنها راننده‌ها علت کاهش سرعت را می‌دانستند. من هم می‌دانستم. تابستان 1953 از بیابان‌های داغ و لمیزره خاکالود بی هدف به روسیه باز می‌گشتم. کسی دنبالم نفرستاده بود و کسی منتظر من نبود که 10 سالی تأخیر داشتم. میخواستم به جایی در مناطق مرکزی روسیه بروم. جایی که گرمای شدیدی نداشت و خشخش برگ‌ها در جنگل میپیچید. میخواستم بگریزم و در قلب روسیه خودم را گم و گور کنم. البته اگر چنین جایی پیدا میکردم. آن سوی کوههای اورال حدود 1 سال تمام نتوانستم کاری جز عملگی پیدا کنم. در هیچ کارگاه ساختمانی برای کار مناسبی مرا قبول نکردند. حتی برای سینگشی دلم میخواست معلمی کنم. کسانی که در کار معلمی بودن به من میگفتن ارزش رفتن و بلیط خریدن را هم ندارد. کار بی ثمر است. اما فضا و اوضاع کشور عوض شده. از پله‌های اداره آموزش منطقه بالا رفتم و سراغ کارگزینی را گرفتم. با شگفتی دیدم که کارمندان اینجا پشت درهای چرمکوب سیاه پناه نگرفتند. بلکه نظیر داروخانه ها پشت شیشه نشستم. با حجب و حیا به گیشه نزدیک شدم. سر خم کردم. پرسیدم ببخشید آیا در مناطق دور افتاده و محروم پست خالی برای معلم ریاضی ندارید؟ من میخوام بروم با آنجا و بمانم. مدرک من را با دقت سبک سنگین کردن. از این دفتر با اون دفتر فرستادن. تلفن ها به کار افتاد. موردی مثل من کم پیش می آمد. معمولا همه پستی در شهر می خواهد. شهر هم هر قد بزرگتر باشد متقاضی بیشتری دارد. ناگه هم محل کوچکی به اسم ویسوکی پول یعنی دشت بلند را پیشنهاد کردند. حتی نامش مرا غرق شعف کرد. به اسمش نمی آمد. در دامنه تپه میان جنگلی قرار گرفته بود. برکه و سدی که بران ساخته بودند جایی را تداعی میکرد که آدم دلش میخواست شادمان زندگی کند و بمیرد. مدتها روی تنه درختی در آن بیشه مینشستم و با خودم میگفتم کاش بتوانم بدون دغدغه نان روزانه اینجا بمانم و به خشخش شاخه های درختان به روی بام گوش کنم. صدای رادیو از هیچ جایی نمیآید و جهان در آرامش است. نه نمیچسبید. نان مصرفیشان را خودشان نمیپختند. هیچ چیز خوراکی نمی‌فروختند. همه مردم خورد و خوراک خود را از شهرهای مجاور می‌خریدند و با زنبیل به ده می‌آوردند. به اداره کارگزینی برگشتم، جلوی گیشه التماس کردم. اول هیچ کس نمی‌خواست به حرفم گوش دهد. ولی بعد از این دفتر به آن دفتر حواله دادن و با تلفن‌های پیاپی نوک قلم‌ها به صدا درآمد و حکم ماشین شد. تورف پرودوکت مرده شور ببرد. ای کاش که زنده بود تورنیوف که ببیند به سر زبان روسی چه آوردن. در ایستگاه راهن نتورف پرودوکت که کلبه چوبی و درب و داغان بود نوشته آویزان بود. از سکوی ایستگاه سوار شوید. یک نفر هم با میخ اضافه کرده بود حتی اگر بلیط ندارید. نزدیک صندوق اعلانی طنزآمیز و با همان لحن با چاقو کنده بودن. بلیط تمام شده است. بعدها توانستم توی این اعلانهای طنزآمیز را درک کنم. در حقیقت آمدن به تورف پرودوکت آسان بود. ولی رفتن از آن نه. قبل از انقلاب حتی مدتی بعد از آن اینجا از جنگل‌های انبوه و غیر قابل نفوذی پوشیده شده بود. اما سغالسازها و اعضای کلخوز به تدریج درختها را قطع کردند. رئیس کلخوز مجاور شاشکوف نامی بود که هکتارها جنگل را بعد از تسطیح و آماده سازی در استان اودسا به قیمت بالایی فروخته بود. در میان این کارگاه‌های زغال‌سازی جابجا روستایی سر درآورده بود. کلبه‌های چوبی همشکل دهه 30 و خانه‌های کوچکی هم با ایوان‌های گلخانه مشجر و نماهای چوب تراش خورده که در دهه 50 ساخته بودند به چشم می‌آمد. داخل خانه‌ها هیچ دیواری نمی‌دیدی که تا زیر سقف امتداد داشته باشد. نتوانستم اتاقی با 4 دیوار واقعی پیدا کنم. دودکش کارخانه‌ای بر همه آبادی دود می‌ریخت. یک خط آهن کم عرض هم با لوکوموتیوهای کوچک خود دود غلیظی به آسمان توف میکرد و یک سر آن به این کارخانه میرسید و نفیر سوت قطارها پر از چوب و الوار و تختهای مورد نیاز کبریت‌سازی به گوش میرسید. بدون آنکه دچار اشتباه شوم میتوانستم تصور کنم شبها رادیوگرامی در کلوب خودش را خسته میکند و مستان نیمه شب توی کوچه ها سرگردان هستند و گاه به گاه چاقو کشی راه می اندازد. این همان گوشه آرام روسیه بود که خواب و خیالش مرا به آنجا کشانده بود. گرچه از جای آمده بودم که آلونک خشتی رو به بیابان داشتم و شبها باد سردی می وزید و گنبد پرستاره آسمان بالای سرم گسترده شده بود. روی نیمکت راهن که نتوانستم بخوابم و سپیده ندمیده خودم را به آبادی رساندم. بازار محقری یافتم. آن وقت صبح تنها یک زن شیفروش را در بازار دیدم. یک بطری خریدم و در جا سر کشیدم. حرف زدنش مرا گرفت. حرف نمی زد. در واقع انگار ترانه می خوان. و کلماتی که به کار می برد حس غریب دلتنگی مرا به آسیا زنده کرد. نوشه جان مال این دور اطراف نیستی انگار نه؟ خوشحال پرسیدم شما اهل کجا هستید؟ دریافتم که در آن هول و هوش فقط کارخانه‌های چوبوری و زغال نیست و آن طرف تپه‌ای به اسم تالنوو هست که از عهد باستان وجود داشته و زن کولی در آن زندگی میکرد و اطرافش را جنگل‌های انبوه گرفته بود. بعد از دهکده آبادی‌های کوچک و بزرگ دیگری مثل چاسلی سیتی، اوینتسی، اسپودنی، شورورتنی و شستی میرو قرار دارد که دور از راهن و نزدیک دریاچه است. این نام‌ها مثل نسیمی در من آسایش پدید آورد. روسیه یه بزرگ و افسانه‌ای را یادم انداخت. از دوست نویافته خواستم پس از پایان بازار مرا به تالنوو ببرد و کلبه‌ای برایم پیدا کند تا در آن پانسیون بشوم. برای پانسیون مستأجر خوبی به شما می‌رفتم. مدرسه علاوه بر پرداخت اجاره تعهد کرده بود که زمستان‌ها یک بار کامیون زغال در اختیارم بگذارد. غمی که در چهره زن نشست نگرانی او را لو داد. خودش اتاق خالی نداشت. با شوهرش دوتایی از مادر پیرش نگهداری میکردن. من را نزد خیشان و دوستان خود برد. آنها هم یا خانهشان خیلی شلوغ بود یا اتاق مستقلی نداشتن که اجاره دهند. به این ترتیب به رودخانه رسیدیم که سدی بر آن زده بودند. پس روی آن گذشتیم. در تمام دهکده نقطه از آن قشنگتر ندیده بودم. دو سه درخت بید، یک کلبه و مرغابی هایی که در حوض شنا میکردن و قازهایی که پرهای خیس خود را کنار آن تکان می‌دادند، منظره جالبی پدید آورده بود. راهنمای من که به نظر می‌آمد خسته شده گفت: تنها مانده خانه ماتریونا. منتهی خیلی مرتب نیست. سر مریضی خودش آن را اجاره نداده و ولش کرده است. خانه ماتریونا همان نزدیکی‌ها بود. با 4 پنجره کوچک در یک ردیف که هیچ وقت آفتاب نمی‌گرفت. در عقب یک سقف شیروانی توفالکوب بود با یک انباری. توفالها پوسیده بود و ستونها و در ورودی که سابقا هیبتی داشت از کهنگی خاکستری شده و روکش آنها ریخته بود. هرچند در قفل بود راهنمای من زحمت در زدن را نکشید. دستش را به پشت آن برد و چفت را باز کرد. ظاهرا این چفت برای جلوگیری از ورود دامهای سرگردان کاربرد داشت. حیات کوچک خانه سرپوشیده نبود ولی کلبه با اتاقک‌هایی به هم مربوط می‌شد. درست در ورودی پله‌هایی به راهرو وسیع راه داشت که بالای سقف بسیار بلند بود. در طرف چپ پلکان به اتاق پهلویی می‌رسید. اتاق بدون بخاری مستقل. طرف راست انبار و سرداب بود. سال‌ها پیش این بنای مستحکم را برای خانواده بزرگ ساخته بودند. ولی حالا در تمام منزل تنها زنی در آستانه 60 سالگی روزگار می‌گذراند. توی اتاق جادار خصوصا در قسمت روشن‌تر نزدیک پنجره گلدان‌ها و تشتک‌های گل فیکوس را روی نیمکت و چارپایی گذاشته بود که تنهایی خانه ماتریونا را با سکوت خود پر می‌کرد و خود را به سوی مختصر نوری می کشیدند که از پنجره شمالی می تابید. صورت گلد مالک به نظرم زردنگ و ناسالم آمد. چشمان قی گرفته شدت بیماری او را نشان می داد. تمام مدتی که با من حرف می زد دمر خوابیده بود. زیر سرش بالش نداشت. رو به در بود و من بالای سرش ایستاده بودم. کمترین شوق و ذوقی از به تور انداختن یک مستأجر نشان نمیداد، بلکه از بیماری وخیمی مینالید که آخرین بحرانش را میگذراند. مرتب عود نمیکند، ولی وقتی میآید دو سه روز مرا میاندازد، طوری که نمیتوانم بلند شوم و به شما برسم. خانه بدی نیست، البته بد نمیگذرد. بعد صاحب خانه هایی را که میتوانستم در خانه آنها راحت باشم ردیف کرد، اما انگار مقدر شده در این کلبه تاریک بمانم. در همین دخمه ای که در آینه زنگار گرفتش نمیتوانم خودم را ببینم. دو پوستر ارزان قیمت با رنگهای تند به عنوان تزیین به دیوار بود. یکی تبلیغ کتاب فروشی بود و اون یکی اعلان مسابقه خرمن. ماتریانا به من گفت که بقیه خانه‌های دهکده را بگردم. وقتی بار دوم برگشتم همچنان امتناع میکرد و کلی عذر و بهانه میتراشید که من را منصرف کند. با این حال من اصرار داشتم. گفت انتظار غذای خوب نداشته باش. این بار سرپا بود و پذیرفت. با بازگشت من در چشمانش نوری برق میزد. سر قیمت توافق کردیم و با زغال‌هایی که مدرسه میداد کنار آمدیم. بعدها دریافتم که سال هاست ماتریانا واسیلیونا کوچکترین درآمدی نداشته. نه مستمری گرفته و نه اقوام کمکش کردند. توی کلخوز هم پول نمیدادند، بلکه به جای مزد نقدی فقط خورده چوب میدادند. خورده چوب هایی که توی دفترچه کارش ثبت میکردن که اونقدر برق خورده بود لبه هایش برگشته بود. نظر ماتریون و واسینیونا پانسیون شده. اتاق را بین خود تقسیم نکردیم. تخت خواب او در گوشه ای نزدیک در و کنار بخاری قرار داشت و من تخت سفریم را کنار پنجره گذاشتم. فیکوس های مورد علاقه ماتریونا را کنار زدم تا نور بیشتری وارد اتاق شود و میزه هم جلوی پنجره دیگر. دهکده برق داشت. در اوایل دهه 20 از شاتوری انتقال داده بودند. در آن دور روزنامه ها از آن به عنوان برق لنین یاد میکردند و مردم را به عنوان چراغ ایلیچ، ولی دهقان ها میگفتند چراغ جادوست. برای یکی از دهات بهتر آمده خانه ماتریونا شاید خیلی مناسب زندگی نباشد، اما ما دو نفر آن پاییز زمستان راحت بودیم. باران در سفال‌های سقف نفوذ نمی‌کرد و خاکستر گرم بخاری نفیر باد سرد را از بین می‌برد. مگر دم صبح یا زمانی که باد از طرف سرد سیر می‌وزید. جز من و ماتریونا در این کلبه یک گربه، چند تا موش و سوس بودند. گربه پیر و لنگ بود. ماتریونا از روی دلسوزی آن را به خانه آورده بود و به اون می‌رسید. روی چهار پا راه می‌رفت ولی می‌لنگید تا به پای آسیب دیده‌اش فشار نیاورد. وقتی از روی اجاق به زمین می‌جهد، پریدنش نظیر پریش دیگر گربه‌ها نرم و سبک نبود، بلکه چنان می‌افتاد که اوایل از صدایش می‌جستند. با سه پنجه به یک باره به زمین می‌پرید که پنجه چهارمی را آزار ندهد. گربه از لنگی نبود که کاری به موش‌ها نداشت. اتفاقا مثل برق از گوشه روی آنها می‌پرید و موش‌ها را به دندان می‌گرفت. اگر موش‌ها از ترس گربه در امان بودند، به این جهت بود که سالیان پیش آن وقت‌ها که زندگی آسان‌تر بود و اوضاع بهتر، یک نفر دیوار اتاق‌های خانه ماتریونا را با کاغذ دیواری سبز رنگی پوشانده بود. آن هم نه با یک لا کاغذ، بلکه با پنج لا کاغذ. کاغذ‌ها را روی هم چسبانده بودند و بعضی جاها کاغذ ور آمده بود و بین این کاغذ و پوسته اصلی اتاق موش‌ها لانه کرده بودند و حتی تا سقف پیش می‌رفتند. گربه با نگاه‌های شرربار تومه را دنبال می‌کرد، ولی دستش به آنها نمی‌رسید. گربه گاه سوسک می‌خورد، ولی مریض می‌شد. تنها چیزی که سوسک‌ها رعایت می‌کردند حد فاصل بخاری و آشپزخانه با قسمت تمیز خانه بود. سوسک‌ها وارد اتاق نمی‌شدند. در آشپزخانه موج می‌زدند و شب‌ها که وارد آشپزخانه می‌شدند و چراغ روشن می‌کردم، از در و دیوار سوسک می‌ریخت. و نیمکت و دیوارها از این حشره قرمز موزی پوشیده بود. من از لابراتوار شیمی بوراک ساخته بودم و آن را با خمیر مخلوط میکردیم تا سوسکا را قتل عام کنیم. از تعداد سوسکا کاسته شد، ولی ماتریونا میترسید گربه هم مسموم شود. دیگر دست کشیدیم و سوسکا زیاد شدند. شبها که ماتریونا میخوابید و من سر میز کار میکردم، صدای رفت آمد موشا از پشت کاغذ دیواری با صدای حرکت سوسکا در هم میامیخت و این حرکات صدای دائمی و یک نواخت مثل صدای اقیانوس ها ایجاد میکرد.
من عادت کردم و با آنها کاری نداشتم و از این سر و صدا دلخور نبودم، زیرا طبیعتشان همین بود. حتی به تصور دخترکی که ناشیانه روی پوستر نقاشی شده و آثار بلینسکی و پانفیروف یا کتابهای دیگر را عرضه می کرد و البته خاموش بود عادت کردم. توی خانه ماتریونا به همه چیز عادت کرده بودن. ماتریونا ساعت 4 یا 5 صبح برمی خواست. ساعت قدیمی آشپزخانه‌اش را 27 سال پیش از یک مغازه روستایی خریده بود. جلو می رفت. ولی ماتریونا ناراحت نبود. زیرا نمی خواست صبح سوار ترن شود و دیرش نمی شد. چراغ آشپزخانه را روشن میکرد و با آرامی سعی داشت صدایی بلند نشود. اجاق را روشن میکرد، بعد میرفت بوزش را بدوشد. این بوز سفید کثیف با شاخهای خمیده تنها دام او به حساب میآمد. انگار 3 قابلمه آب میکرد و میگذاشت تا بجوشد. یک قابلمه برای من، یکی برای خودش و یکی برای بوزش. برای بوز سیب زمینی های خیلی ریز و برای خودش ریز و برای من سیب زمینی های قد تخم مرغ میآورد. در باغچه‌اش سیب زمینی بزرگتری عمل نمی آمد. پیش از جنگ به این طرف زمین شنیش کود نخورده بود و غیر از سیب زمینی محصول دیگری نداشت. صبح صدای او را نمی شنیدم که کارهای روزمره‌اش را انجام می داد. ساعتها می خوابیدم و با آفتاب زمستانی دیر وقت بلند می شدم و سرم را از زیر پتو در می آوردم. پالتوی پشمی‌ام را که یادگار دوران حبس در اردوگاه بود روی پا می کشیدم. زیرم هم کیسه پر از کاه بود تا تنم را در مقابل سرمایه گزنده حفظ کنم. شبها گرمم می شد. هرچند باد بیرون هو می کشید. وقتی صدای خفیف او را از پس پرده می شنیدم با لحنی کشیده می گفتم صبح بخیر ماتریونا واسیلیونا. پاسخ او از پس پرده همواره یک نواخت ولی خوشحال کننده بود. نخست با یک نوع خورخور شروع می شد. از آن صداهایی که در قصه های پریان مادر بزرگ ها می شنویم. روز شما هم بخیر. و بعد از عکسی می گفت صبحانه حاضر است. نمی گفت صبحانه چه داریم ولی آسان بود حدس بزنم. تاتیک سوپ سیب زمینی بود. یا آشجو بلغو. آن سوال در ترف پردکت حبوب دیگری پیدا نمی شد. جو رو هم برای مصرف خوراک خوک ها توی کیسه می کردند و ارزان تر بود. این غذاها گاهی بی نمک، گاهی شور، زمانی ته گرفته بود. روی دندان ها و لثه ها و کام آدم اثر می گذاشت و باعث دل درد می شد. اما همش تقصیر ماتریونا نبود. در ترف پردکت کره گیر نمی آمد. روغن نباتی هم پیدا نمی شد. جایش پی به کار می بردن. بدتر از همه اجاق‌های روسی بود که به درد پخت و پز نمی‌خورد، زیرا آشپز آنچه را می‌پزد نمی‌بیند و شعله آتش یکسان نیست و گرما به همه جای قابلمه نمی‌رسد. حالا چرا بماند؟ چرا اجداد ما از عصر حجر تا به حال از آن دل نمی‌کنند؟ برای این است که وقتی روشن می‌کنی و شعله می‌کشد تمام روز گرما را حفظ می‌کند و غذا را ولرم نگه می‌دارد. شب هم تا صبح گرمای مطبوعی برای خواب دارد. من نرمتر از سنگ را هم می‌خوردم و تسلیم بودم و اگر چیزی زیر دندانم می‌آمد مو، تک چوب، پای سوس را بدون غر زدن در می‌آوردم و کنار می‌گذاشتم. دلم نمی‌آمد ماتریونا را سرزنش کنم. تازه مگر قبلا نگفته بود که غذایش تعریف ندارد. از ته دل می‌گفتم سپاسگزارم. سپاس برای چی؟ مال خودت از پولش را دادی؟ لبخندی میزد و با سادگی چشمان زاغش را به من میدوخت و میپرسید خب برای شام چیه پزم چی دوست داری؟ مثل زمان اماده باش روزی 2 وعده غذا میخوردم. برای شام چی سفارش بدهم؟ یا سوپ تاتی یا سیب زمینی. خودم را عادت دادم، زیرا تجربه به من آموخته بود که معنا و مفهوم زندگی را فقط در خوردن نبینم. لبخندی که در صورت گردش دیده میشد بیش از هر چیزی ارزش داشت و نخستین باری که توانستم دوربینی بخرم سعی کردم تصویرش را بگیرم ولی فایده ای نداشت. ماتریونا تا عدسی سرد دوربین را دید حالتی جدی و غرورآمیز گرفت. فقط یک بار توانستم از او تصویر خندانی بگیرم که متفکرانه از پنجره به چیزی در کوچه می نگریست. در آن پاییز ماتریونا خیلی بد آورد. همسایه‌ها تیرش کردند که برود درخواست مستمری کند. او در دنیا هیچ کس را نداشت و از وقتی سلامتیش به خطر افتاده بود دیگر به کلخص هم راهش نمیدادند. همه با او سر ناسازگاری داشتند. مریض بود ولی از کار افتادگی به او نداده بودند. ربع قرن در کلخص جان کنده بود ولی چون کلخص کارخانه تلقی نمی‌شد و او در تولید سهم نداشت، حق از کار افتادگی به او تعلق نمی‌گرفت. نمی‌توانست درخواست مستمری بکند، زیرا تنها به علت فوت شوهرش می‌توانست به عنوان از دست رفتن سرپرست خانوار چنین تقاضایی بکند. 12 سال از فوت شوهرش می‌گذشت. درست اوایل جنگ و حال کار ساده‌ای نبود که از مراجع مختلفی که شوهرش در آنجا کار کرده بود گواهی بگیرد که معلوم شود کار کرد و میزان دستمزدی که می‌گرفته چقدر است. خود اخذ این گواهی‌ها و ابطال تمر کار عظیمی بود. باید یکی را پیدا می‌کرد که گواهی کند ماهی 300 روبل می‌گرفته و یکی گواهی کند که تنها زندگی می‌کند و ممر درآمدی ندارد. بعد باید به تامین اجتماعی می‌رفت و کافی بود یک قلم غلط شود. آمد و شد برای اصلاح و تکمیل اوراق از عهده مارتیانو بر نمی آمد و تازه آخرش هم معلوم نبود. اگر همه این مدارک را تهیه می کرد و تحویل می داد مستمری بازنشستگی به او تعلق بگیرد یا نه. بعد از همه شعبه تأمین اجتماعی در تانو حدود 20 کیلومتری شرق و دفتر شورای ده 10 کیلومتری غرب و رئیس شورا در شمال در فاصله 1 کیلومتری بود. بیچاره را از این اداره به آن اداره حواله می دادند. برای یک نقطه یا ویرگول او را سر می دواندند. هر رفت آمدی یک روز وقت می گرفت. به شورا می رسید منشی نبود. یک جمله منشی نیست. حالا یا مرخصی بود یا غیبت داشت. برمیگشت به دهکده تا فردا صبح بازگرد. این دفعه منشی حضور داشت. ولی چون کاغذها به هم دوخته شده بود محل اشتباهی را امضا کرده بود. باز برای مرتبه سوم ناچار می شد برگردد. اما دفعه چهارم هم کارها معطل می ماند. بدبخت مارتریونا می ماند و تنی خسته. از این همه آمد و شدهای بی حاصل به من شکایت کرد. اگناتیچ، اینها مرا خسته کردن. بدبخت شدم. خیلی نگرانم. اما اخمش باز شد. متوجه شدم که راه مطمئنی برای حفظ رویش دارد. با کار. بیل بر می داشت و می افتاد به جان باغچه و سیب زمینی بر می آورد. کیسه ای برمی داشت و برای جمع‌آوری خورده چوب می رفت یا به جنگل می رفت تا تمشک بچینه. ترجیح داد به جای خم و راز شدن در ادارات به جنگل برود و آنجا دولاغ راز بشود. بعد ماتریانا خسته و گفته و با بار سنگین خوشنود از جنگل به کلبش باز می گشت و آن لبخند همیشگی بر چهرش از نو دیده می شد. وقتی درباره زغال حرف می زد می گفت ایگناتیچ، حالا فهمیدم از کجا جنس خوب گیر بیاورم. زغالش خوب است. جانو واسینیانا، مگر یک کامیون سهم چوب و زغال من بس نیست؟ اوهو، زغال های تو دو برابر هم که زغال چوب بیاوری تو زمستان گداکوش اینجا کم است. باید میدیدی که پارسال چقدر آوردم. اگر میتوانستم 3 کامیون میآوردم. جلو آدم را میگیرن. یکی از زنها را گرفتن که کارش به دادگاه کشیده شد. راست میگفت، سرمای زمستان آغاز شده بود. دور تا دور ما را جنگل گرفته ولی نمیدانیم از کجا سوخت تهیه کنیم. با آنکه کارگران زغال ساز توی دخما به 1000 زحمت میخوریدند ولی هیزم و زغال را به مردم نمیفروختند و تنها به مقامات و اطرافیان هیزم میدادند و گاهی هم به معلمان مدرسه یا پزشکان و کارگران کارخانه. اهالی تانوو سهمی از سوخت نداشتند. درخواست هم نمیکردند. رئیس کلخوز توی ده دوره می افتاد و توی چشم آدم ها ظلم می زد. از همه چیز صحبت می کرد جز سوخت. زیرا خودش داشت اوایل چوب های جنگل را می دزدیدن و حالا زغال ها و چوب های کارخانه را کش می دن. زن ها در دسته های 5 و 10 نفری می رفتن. حتی روزهای تابستان چوب ها را می بریدند و بعد می چیدن. حسن چوب ها این است که وقتی بریده شد باید مدتی بماند تا خشک شود و نمی شود فوری آنها رو بود. این چوب ها می ماند تا پاییز و گاه تا نشستن نخستین برف که راه ها را می بست. در این اوقات بود که زنها بار خودشان را می بستند. اگر چوب ها تر بود زنها 5-6 قطعه و اگر خشک بود تا 10 تکه آن را یک باره می بردند. این کیسه ها را که گاه تا 30 کیلو می شد گاهی 3-4 کیلومتر هم می کردند که مصرف یک روزه بود. زمستان‌های روسیه 200 روز دوام می‌آورد. روزی 2 بار باید هیزم می‌ریخت. بخاری روسی روزها چوب می‌خواست و شب‌ها نوبت بخاری سنگی بود. ماتریونا که گویا از دست آنهای ناشناس دلخور است می‌گفت حرف زدن به چه درد می‌خورد؟ حرف باد هوا است. وقتی دیگر اسب نیست، انسان فقط باید با چیزهایی بسازد که خودش می‌تواند کول بگیرد. همیشه کمرم درد دارد. زمستان‌ها بارها را با سورتمه می‌کشم، اما تابستان‌ها مجبورم خودم کیسه‌ها را بکشم. می‌دانی؟ راست می‌گویم. زن‌های دهقان‌ها هر روز بیش از یک بار آنجا می‌رفتند تا سوخت بیاورند. روزهای خوب ما خوب ماتریونا تا 6 کیسه می آورد. چوبهای مرا جلوی چشم می گذاشت، اما چوبهای را که خودش آورده بود مخفی می کرد و شبها با تخته چوبی در انبار را می بست. پیچانیش را از عرق پاک می کرد و لبخند می زد. گفت مگر باغبانهای فضول سر در بیاورند و الا غیر ممکن از بقیه پیدا کنند. مسئولان زغالسازی چه می توانستند بکنند؟ آنقدر نیرو نداشتند که در هر گوشه و کنار باتلاق نگهبان بگمارند. آنها میزان چوب را در آمارهای کار کرده خود با اقراق ثبت میکردند و رقم فاحشی را هم به عنوان پرت باران و خرد شدن ذکر میکردند. گاه گشتها را میپرستادند که موقع برگشت جلوی زنها را دم خروجی جنگل بگیرند، که زنها کیسه های چوب را میریختند و میگریختند. گاهی هم عده از آدم فروش ها لوشان می دادن و در آن صورت با جستجوی خانه به خانه چوب ها را ضبط می کردن و پرونده تشکیل می دادن و طرف را به اتهام تصرف در اموال دولتی تهدید به محاکمه بازداشت می کردن. مدتی دیگر چوب نمی دزدیدن، ولی نزدیک شدن زمستان آنها را به این کار وامی داشت. شبها با سورتمه به چوب دزدی می رفتن. به رفتار ماتریونا که دقیق می شدن می دیدم علاوه بر آشپزی و کارهای خانه، وظایف عمده دیگری هم دارد. در ذهن خود روزانه مرتب می کرد، طوری که به محض بیدار شدن می دانست روز و چطور پایان می پذیرد. جدا از چوب، خس و خاشاک و باقی مانده کنده ریشه دار درخت ها را بر می داشت که تراکتور از جا در می آورد. گاهی چرنیکا می کند که از میوه های جنگلی بود و زمستان ترشی می انداخت. هر بار به من تعارف می کرد و می گفت ایگناتیچ، امتحانش ضرر ندارد. سیب زمینی در می آورد و بارها برای پیگیری مستمری به اداره های دولتی می رفت. تازه برای ماده بوز هم علوفه فراهم می کرد. ماتریونا واسیلیونا، چرا گاو نگه نمی داری؟ به در آشپزخانه تکیه می داد و پیشبند چرک مردش را پاک می کرد و جواب می داد. ببین، برای من یک بوز کافی است. آن اندازه که می خواهم شیر می دهد. گاو همه چیزم رو میخورد و من رو با خاک سیاه مینشاند. گاو نواله میخواهد، علف میخواهد. من هم که نمیتوانم گاوم رو ول کنم تو مرتع کنار راهن که صاحب دارد. جنگلبانی هم علوفه جنگل رو قبضه کرد. عضو کلخوز هم نیستم که از زمین های کلخوز علف بچینم. بی انصاف ها محض درمان هم حاضر نمیشوند چیزی بدن. تا حالا از زیر برف علف کندی؟ روزگاری از حاشیه خرمن علف تمیم میشد. علفی بود ها. برای همین بز شیری ماتریونا ناچار بود کلی کار بکنه. از اول صبح یک کیسه و یک داس برمی داشت و به جاهایی می رفت که در خاطرش مانده بود و می دانست کنار جاده وسط زمین های زراعی و کنار مرداب هست. وقتی کیسهش را پر می کرد، علف تازه و سنگی را تا خانه می کشید و در آنجا توی حیاط پهن می کرد تا خشک شد. از یک کیسه به زحمت می شد اندازه یک چنگک نواله در آورد. رئیس جدید شهری کلخوز در اولین اقدام سهمیه باغچه سبزی خوردن نه از کار افتاده ها را محدود کرد. 15 متر مربع زمین شنزار برای ماتریونا گذاشت و 10 متر مربع هم آن طرف سیم خاردار افتاد. بلا صاحب مانده بود. وقتی نیرو کم می شد و زنها حاضر نبودند اضافه کاری بمانند، زن رئیس به دنبال ماتریونا می آمد. او هم شهری بود، موجودی قاطع و با رفتاری نظامی. نیم پالتوی کوتاه خاکستری بر تن می کرد، وارد خانه می شد و بدون سلام و احوال پرسی به ماتریونا زل می زد. ماتریونا دست پاچه می شد. زن رئیس شمرده می گفت رفیق گریگوریا، باید به کلخوز بیایید و به کمک احتیاج داریم. باید تپاله ها را جمع کنیم. چهره ماتریونا در هم می رفت. انگار میخواست عذری به تراشد و خجالت میکشید به زن بگوید که کلخوز پولی به او نمیپردازد. مردد گفت من مریض هستم. از طرفی در کلخوز سهمی ندارم. بعد تصمیم خود را عوض کرد و ادامه داد خب ساعت چند بیایم؟ زن رئیس راه که میرفت دومن آهار خورده اتو کشیدش خشخش صدا میداد. گفت یادت باشد چنگک خودت را هم بیاوری. ماتریونا میگوید زکی چنگک خودت را هم بیاور. تو کلخوز که نه بیل پیدا می شود نه چنگک. من که مرد ندارم، کی به من کمک می کنه؟ تمام شب همین حرفا را تکرار می کرد. می گفت می گویی چه کنم ایگناتیچ؟ مجبورم کمک کنم. اگر به زمین ها کود ندهند چطوری می شود حاصل برداشت؟ منتهی کار آنها که حساب و کتاب ندارد. زنها می ایستند و به بیل تکیه می دهند و منتظر سوت ساعت 12 کارخانه می شوند. یا به گومگو می کنند و پشت سر اینا حرف می زنند. به عقیده من وقتی کار کردن باید کار کنی، نه که پشت سر اینا صفه بگذاری. بعد به خودت بیایی که ای وای چه زود شب شد. صبح روز بعد ماتریونا با چنگک راهی شد. فقط مزرعه اشتراکی نبود که از او بیگاره میکشید. اهل ده، قوم و خیش دور یا همسایه‌ها به سراغ او میآمدند. ماتریونا فردا بیا به من کمک کن. میخواهم باقی سیب زمینی ها را در بیاورم. ماتریونا نمیتوانست روی کسی را زمین بیاندازد. کار خودش را ول میکرد که به همسایه ها کمک کن. شب که برمیگشت بیان که ردی از حسادت در کلامش باشد میگفت ایگناتیچ چه سیب زمینی های درشتی دارند. راستش دلم نمیخواست بیرون بیایم. چه کیفی داشت. اگر بگویم که هیچ باغچه‌ای بدون کمک ماتریونا سر و سامان نمیگرفت دروغ نگفتم. زنهای تالنوو ترتیب کارها را طوری میدادند که دست جمعی با هم زمینها را شخم بزنند. اگر میخواستم به تنهای زمین خود را شخم بزنند هم طول میکشید و هم خسته کننده بود. در دسته های 6 نفری کار میکردند و ماتریونا هم پای ثابت بود. وقتی نوبت ماتریونا میرسد که به بزچرانها غذا بدهد خود به خود مشکلی است. یکی از چوپانها کرولال است و دیگری هرگز سیگار را از لبش نمی‌افتد. هر 6 هفته یک بار که نوبت ماتریونا حسابی تو خرج می‌افتد. باید کنسرو ماهی بخرد، کره و شکر را هم روی آن. برای خودش از این خواسته خرجی ها نمی‌کرد. زنها در غذا دادن به چوپانها چشم و همچشمی می‌کردند. ماتریونا می‌گفت از خیاط و چوپان جماعت بترس. به همه خانه ها می روند. اگر به آنها نرسی اوبرو برای آدم نمی گذارند. در این زندگی پیچیده و در غم و اندوه گهگاه ماتریونا بیمار هم می شود و یکی دو روز در رخت خواب می افتاد. از چیزی نمی نالید. شکوه نمی کرد. حتی تکان نمی خورد. ماشا دوست نزدیک و قدیمیش می آمد به بز می رسید و اجاق را روشن میکرد. اما خود ماتریونا نمی خورد، نمی آشامید و نه چیزی میخواست. در تالنوو اگر کسی به درمانگاه ده سنگ بزند و دکتر به خانه بیاورد بین در و همسایه صورت خوشی ندارد. زیرا میگویند خودش را گرفته. یک بار هم که از ناچاری پزشک را خبر کردند زنک که اونو گفت چیزی نیست، استراحت کن. خوب که شدی بیا به درمانگاه. ماتریونا با بیمیلی به درمانگاه مراجعه کرد. دستور آزمایش دادند. او را به بیمارستان شهر فرستادند و بعد چون از دوره نقاهت بیماری هم گذشته بود گفتند چیزی نیست. کلی هم دعوایش کردند که چرا وقتشان را تلف کرد. کار بود که مایه ادامه زندگی او میشد. ماتریونا تا چند روز دیگر از جا برمیخواست. اول کمی وول میخورد و آهسته حرکت میکرد ولی خیلی زود چابکی خود را باز میافت. می گفت ایگناتیچ تو آن وقتهای من رو ندیده بودی. همه کیسه ها رو فقط من می توانستم بکشم. 50 کیلو چیزی نبود. پدر شوهرم داد می زد ماتریونا کمرت می شکند. به کمک کسی احتیاج نداشتم. خودم اسب رازی می کردم. یک اسب نظامی چموش داشتیم اسم طول گرگ. حالا چرا نظامی؟ زمان جنگ اسب ما رو گرفتند و این اسب زخمی را به جایش دادند. چموش بود. یک بار رم کرد و از وحشت سرمه را به طرف دریاچه بود. مردها در رفتند ولی من دهنش را گرفتم و آن را نگه داشتم. اسب خوراکش جوی دو سر بود. دوستش داشتم. آدمهای ما به اسبها جوی دو سر می‌خوردند که از بار نترسند و رم نکنند. اما ماتریونا اصلا زن نترسی نبود. از آتش و آذرخش و از همه بیشتر نمیدونم چرا از قطار ترس داشت. شانه بالا میانداخت و با شیطنت میگفت یک بار که میخواستم به چروستی بروم، قطاری که از نچایفکا میامد برق چشمش پیدا شد، ریل ها به صدا درآمد. تمام تنم داغ شد و شرشر عرق ریختم. زانوهایم از ترس به لرزه افتاد. شاید به این خاطر بود که بلیط نداشتی. آخر در ایسکا بلیط نمیفروشن. یعنی گیشه بلیط فروشی میفروشن، اما فقط درجه یک میفروشن. وقتی قطار وارد ایسکا میشد، بلبشوی را میافتاد که بیا و ببین. این طرف و آن طرف میدویدیم که خودمان را به پلا برسانیم. مردها یا از پلا آویزان میشدن یا بالای سقف میرفتن. ما زنها هم دری پیدا میکردیم که چفت و بس نداشته باشد و بدون بلیط یک راست میرفتیم تو. روی نیمکتهای سفت دراز میکشیدیم. گاهی هم روی بارهای انبار توشه. این انصاف ها نمیدانم چرا به ما بلیط نمیفروشن. زمستان آن سال وضع زندگی ماتریونا بهتر شد. کار تعیین مستمری او سرانجام پس از دوندگی های بسیار فیصله یافت و 80 روبل در ماه برای او تعیین کردن. و بابت خانه‌داری و اجاره هم 100 خورده از من و مدرسه می‌گرفت. همسایه‌ها به او حسودی می‌کردند و می‌گفتند حالا دیگر مردن برای ماتریونا صرف ندارد. پیرزن آنقدر دارد که نمی‌تواند پول‌ها را چه کند. ماتریونا برای خودش یک جفت چکمه جیر سفارش داد. یک جلیقه لایه‌دار نو خرید و یک بارانی کهنه متعلق به راهن را که لوکوموتیو رانی از چروسی به که شوهر کیرا بود و دختر خواندهش به او داده بود گرفت و داد برای خودش پالتو بدوزد. خیاط قوزی دهکده آن را لایه دوزی کرد و کلی پشم پنبه لای آن چپاند و چنان پالتوی از آن درآورد که ماتریونا در 60 سال عمرش ندیده بود. وسطهای زمستان ماتریونا لای آستر آن 200 روبل دوخت تا خرج کفن و دفن او کنند و کلی هم از این بابت خوشحال بود. دسامبر و ژانویه گذشت و یک حمله را رد کرد. ماتریونا بیشتر شبها به سراغ ماشا می رفت و با هم می نشستند و حرف می زدند و تخم آفتاب گردان می شکستند. مثل مراعات حال من که شبها کار می کردم هیچ کس را به خانهش دعوت نمی کرد. فقط یک بار که از مدرسه آمدم عده‌ای را در خانه دیدم که می رقصیدند. روز جشن بود و آن شب من با 3 خواهر ماتریونا آشنا شدن. ماتریونا از همهشان بزرگتر بود و رفتارشان با او مثل رفتار با دایه یا خاله بود. تا آن روز نامی از این خواهرها نشنیده بودم. لابد میترسیدند ماتریونا دستش تنگ باشد و کمکی بخواهد. عیش ماتریونا منقص شد. یک فرسخ را کوبیده بود برود به کلیسا تا آب تبرک کند. مثل زنان دیگر ظرف آب خود را کنار دیگران گذاشت، اما پس از پایان مراسم مذهبی و هنگامی که دعا تمام شد و زنها برای برداشتن ظروف خود هجوم بردن و ماتریونا عقب ایستاد و در آخر کار اثری از ظرف خود نیافت. ظرف آب ناپدید شده بود، انگار شیطان برده. ماتریونا میان زنها رفت که سرگرم دعا بودند و پرسید خانم ها کسی آب تبرک شده یکی دیگر را اشتباهی بر نداشته؟ هیچ کس حرفی نزد. شاید به سر بچه هایی که به مراسم آورده بودن دزدیده باشند. ماتریونا غمگین به خانه برگشت. نه که فکر کنید ماتریونا دین و ایمان درست و حسابی داشته باشد. نه علام از حب بود. اما خرافاتی. اگر روز حضرت یوحنا وارد بوق شوی آن سال محصول آفت می زند. اگر باد و بوران برف را بچرخاند کسی خودش را دار زد. اگر پا لای درگیر کند مهمان می آید. در طول مدتی که در خانه او بودم ندیدم دعا کند یا صلیب بکشد، اما هر کاری را با نام خدا شروع میکرد. اگر خدا بخواهد ورد زبانش بود. صبح که میخواستم راه بیفتم میگفت خدا حفظت کنه. شاید هم دعا میخواند، ولی چون تظاهر نمیکرد من نمیدیدم، زیرا نمیخواست مرا ناراحت کند و میترسید مزاحم خلوت من بشود. بر دیوار نمادهای مذهبی آویزون بود. روزهای معمولی ساکت و آرام میموند، ولی روزهای عید شمع روشن میکرد. خود او خیلی کمتر از گربه لنگش که موشها را میدرید گناه داشت که بخواهد توبه کند و کفاره بدهد. ماتریونا از وقتی گشایشی در کارهایش فراهم شد با دقت به رادیو گوش میکرد. سعی میکردم توی ایستگاه مناسبی بگذارم که ماتریونا میگفت. ماتریونا در آشپزخانه کارهایش را انجام میداد و رادیو گوش میکرد که میگفت ماشین تازه‌ای اختراع کردند. این روزها نو میپسندند. هر روز چیزهای تازه، دیگر نمیخوان با وسایل کهنه کار کنند. پس این کهنه ها را کجا انبار کنیم؟ وقتی رادیو خبر میداد که با هواپیما ابرها را باربند میکنند که باران مصنوعی ایجاد کنند، روی اجاق خم شد و گفت این طور پیش برود زمستان و تابستان ما را هم به هم میریزند. چالیاپین ترانه های محلی روسی را میخواند. ماتریونا لحظه ساکت ماند و مدتی طولانی گوش سپرد و بعد خیلی جدی گفت قشنگ میخواند اما توی ده ما اینطور نمیخواند. جدی ماتریونا واسیلیونا کمی گوش کن. باز هم گوش میکرد اما لب فشرده و در نفی میگفت نه اینطوری نیست، ما این ترانه را طور دیگری میخواهیم. با بالا و پایین کردن لحن کلک میزند. ماتریونا یک بار دیگر تلافی کرد. رسیتار گلینکا را پخش میکردند. ناگهان پس از 6 قطعه تکخانی دستارش را با پیشبندش پاک کرد و هیجان زده از آشپزخانه بیرون آمد. پرده اشک پر شد توی چشمهایش. زیر لبی گفت حالا شد، ما همینطور میخوانیم. من و ماتریونا به هم عادت کردیم و خیلی خوب با هم کنار میامدیم. با پرسش های بی خود مرا ناراحت نمی کرد. نمی دانم یا کنجکاوی زنانه در او ضعیف بود یا با سیاست بود که حتی یک بار از من نپرسید زن گرفتم یا نه. زنهای تالناو او را آسی کرده بودند. بلکه از من حرفی بکشد. با آنها می گفت اگر می خواهید بروید از خودش بپرسید، من فقط می دانم از راه دوری آمده است. بعدها که برای شرح دادم مدت مدیدی در زندان بودم، فقط سرش را تکان داد مثل اینکه قبلا بو برده بود. تا جایی که به من مربوط می شد ماتریونا را همانطور که بود می دیدم. پیرزنی یک و تنها. حواسم جمع بود و کاری به گذشته او نداشتم. تازه هیچ علاقه نداشتم و فکرم نمی کردم چیز جالب توجهی باشد. می دانستم که پیش از انقلاب ازدواج کرده بود و بلافاصله به همین کلبه آمده است که الان در آن سکونت داریم و همین اجاق را داشته. از همان فردای عروسی خودش دست بالا زد، زیرا نه مادر شوهرش زنده بود نه خواهر شوهر بزرگترش. می دانستم 6 بچه آورده که همگی در خردسالی مردن و شیر به شیر. هیچ وقت 2 بچه او با هم زنده نبودن. بعد دختر خوانده‌ای را به نام کیرا پیدا کرد. شوهر ماتریونا از آخرین جنگ باز نگشت و برایش مراسم هم نگرفت. مردان دهکده که با او در یک واحد بودند میگفتند یا اسیر شده یا مفقود الاثر. 8 سال پس از جنگ ماتریونا به خود قبولاند که مرده است. بهتر که اینطوری هم فکر میکرد. ولی اگر هم زنده باشد در گوشه مثل برزیل یا استرالیا زن گرفته و زندگی میکند و تالنوو و زبان روسی از خاطرش محو شده است. یک بار از مدرسه که برگشتم مهمانی را در خانه یافتم. عاقل مردی قد بلند و سیاه چرده بود که کلاهش را روی زانو گذاشته بود و روی یک صندلی که ماتریونا تعارفش کرده بود وسط اتاق کنار بخاری نشسته. موهای انبوه سیاهی که تک و توک موی سفید در آن به چشم میخورد، ریش و سیبیل انبوهش قاطی شده بود طوری که دهانش به زحمت دیده میشد. پازولفی‌هایش گوش او را پوشانده بود و تا بالای سر ادامه داشت. ابروهای پرپشت سیاه و پیوستهش بر بینیش پل زده بود. پیشانی بلندش به کنبت براب تاس فرقش می رسید. مردی محترم و با آبرو به نظر می رسید. به آرامی نشسته و به عصا تکیه داده بود و ظاهراً انتظار داشت با ماتریونا اختلاط کند که پشت پاروان مشغول بود. وقتی من وارد شدم با تبختر سرش را به طرف من چرخاند و بی مقدمه گفت عصرتان بخیر، شما را خوب نمی بینم اما به گمانم شما معلم پسرم باشید. اسمش آنتوشکا گریگوریف است. فقط لازم بود همین را بگوید. با تمام میلی که داشتم تا به این پیرمرد محترم کمک کنم می دانستم چه می خواهد. فایده ای نداشت. آنتوشکا گریگوریف پسر بچه لبگلی کلاس 8 بود که به گربه ماست خورده می ماند. و به نظر می رسید محض تفریح به مدرسه می آید. روی نمکت می نشست و لبخندی کاهلانه می زد. لازم به گفتن نیست که درس نمی خوند و تکالیفش را انجام نمی داد. اما چون مدرسه ما تلاش می کرد امور قبولی خود را بالا ببرد و در رقابت با مدارس ناحیه و مدرسه های اطراف جلو بزند، هر سال به اون نمره می داد که به کلاس بالاتر برود و با وجود تهدیدهای معلمان مدرسه میدانست که به هر حال نامه قبولی میگیرد و لازم نیست برای درس خواندن خود را به زحمت بیاند. خیلی راحت همه ما را دست میانداخت. کلاس هشتم بود ولی تقسیم بلد نبود و انواع مثلث را نمیشناخت. در دو سورس اول کلاس من همیشه کمترین نمره را میگیرم و در سورس سوم نیز همین نمره انتظارش را میکشه. چطور میتوانستم به این مرد نیمه کور که به پدر بزرگ آنتوشکا بیشتر شبیه بود تا پدرش و آمده بود التماس کند حالی کنم که مدرسه این همه سال در مورد پسر به او دروغ گفته و من نمیتوانم همینطوری به اون نمره قبولی بدهم و آبرو و شرف حرفه‌ای خودم را به باد دهم. بعد با شکیبایی توضیح دادم که پسرش لوس و نونور است، هم در خانه دروغ میگوید هم در مدرسه. باید دفتر حضور و غیاب نمره‌هایش را کنترل کنیم. باید هم والدین هم معلمان بیش از این او را تحت فشار بگذارند. مهمان من گفت چقدر سخت بگیرم. هر هفته او را کتک می‌زنم. باور بفرمایید دستایم خیلی سنگین است. حرف که می‌زدیم یادم اومد که یک بار ماتریونا حرفی درباره رفتار آنتوشکا گریگوریوف زد. ولی من از او نپرسیدم چه نسبتی با هم دارند و او هم چیزی بروز نداد. این بار هم ماتریونا که در آستانه در آشپزخانه خاموش ایستاده بود وقتی ایلیا میروونیچ پدر پسرک میرفت گفت که خودش به مدرسه میآید تا ته و تو قضیه را در بیاورد. از ماتریونا پرسیدم من نمیفهمم این پسر آنتوشکا چه نسبتی با تو دارد ماتریونا واسیلیونا؟ پسر برادر شوهرم است. بعد هم رفت تا شیر بز را بدوشد. سرانجام دریافتم که این عاقل مرد پیله باید برادر شوهر ماتریونا باشد. برادر همون شوهری که گزارش شده مفقود الاثر است. طی شب ماتریونا دیگر حرفی نزد. دیر وقت که کلن پیرمرد را از یاد برده بودم و در سکوت مطلق اتاق کار می کردم و جز صدای خشخش حرکت سوسک و تیک تاک ساعت تاخچهی صدایی نمی آمد، ماتریونا ناگهان از گوشه تاریک اتاق گفت ایگناتیچ. تقریبا زنش هم شدم. حتی وجود ماتریونا رو هم از یاد برده بودم، ولی او در تاریکی چنان با احساس حرف می‌زد که گویی پیرمرد هنوز به دنبال اوست. آشکار بود که تمام شب جز به او به چیز دیگری نیندیشیده است. از تخت خواب محقر خود برخاست و آرام به سمت من آمد، مثل اینکه دنبال حرفای خود را افتاده باشد. با تعجب نگاهش کردم و برای نخستین بار ماتریونای تازه ای را دیدم. در این اتاق بزرگ که فیکوس ها مثل درخت های جنگل شده بود چراغ آویزان سقفی نداشت. تنها چراغ مطالعه من کتابچه های روی میز را روشن میکرد و باقی اتاق در نیمه تاریکی با حاله سرخ رنگ فرو رفته بود. ماتریونا در همین تاریکی ایستاد و یک لحظه نگاه کردم و دیدم انگار صورتش گر گرفته. اول او به خواستگاریم اومد. پیش از افی. برادر بزرگتر بود. من 19 سال داشتم. ایلیا 23 سال. در همین خانه زندگی میکردن. پدرشان ساخته است. بی اختیار به اطرافم نگاه کردم. ناگهان این خانه خاکستری و کهنه از برای پوسته های سبز رنگ باخته کاغذ دیوارها که موش ها در آن می دویدند جان گرفت و به نظرم نو تازه شد. خانه نوساز با الوارهای تازه و بوی شیرین قیر. بعد زیر لبی گفت آن تابستان با هم به جنگل می رفتیم و می نشستیم. آنجایی که حالا استبل شده. آن وقتا جنگل درخت ها رو نبریده بودن. میخواستم با او عروسی کنم. ایگناتیچ جنگ با آلمان شروع شد و ایلیا را به جنگ بردن. آسمان آبی رنگ ژوئیه 1914 با رنگ های سفید و طلایی در برابرم جان گرفت. آسمان جهان هنوز صلح‌آمیز بود. ابرها در آسمان بالای سر مردانی که خرمن رسیده را درو میکردن اسیر باد بود. آن دو را کنار هم مجسم ساختم. قولی با ریش انبوه مشکی با داس روی شانه و ماتریونای سرخ و سفیدی که دسته گندم مشت کرده آوازی خیال انگیز می خواند که حالا در عصر ماشین فراموش کرده ایم. به جنگ رفت. گزارش کردن مفقود الاثر شده. 3 سال انتظار کشیدم. نه یک کلمه، نه صدای. صورت گرد مثل فطیر ماتریونا در روسری پیر زنانه در روشنایی ملایم غیر مستقیم چراغ مطالعه به نظرم قوری از چین و چروک آمد و صاف شد. دختری جوان دیدم با صورتی شاداب اما آشفته در برابر انتخابی بس دشوار. برگ ها زرد می شود، باد می برد، برف می بارد، آب می شود. باز چوب ها، باز فصل کشت و کار، باز درو، باز پاییز و برف، آنگاه انقلاب، یک انقلاب دیگر، آن وقت دنیا زیر و رو شد. مادرشان که مرد افیم از من خواستگاری کرد و گفت تو میخواستی به خانه ما بیایی، خب حالا بیا، زن من شو. افیم 1 سال از من کوچکتر بود. بین ما مرسوم است، میگویند زود عروسی کن، سر پیری توبه میکنی. روز سن پیتر با او عروسی کردم. ایلیا در مجارستان اسیر جنگی بود. از اردوگاه برگشت. ماتریونا چشمانش را بست. من ساکت بودم. سرش را به طرف در برگرداند. گویی یکی آن دم ایستاده بود. روی پادری ایستاد. فریادی کشیدم. خودم را به پاهایش انداختم. کاری نمی‌شد کرد. می‌گفت اگر برادرم نبود هر دوتان را می‌کشتم. تنم لرزید. هیجان و وحشت ماتریونا طرف را زنده کرد و دیدم که دم در ایستاد و تبرش را بالای ماتریونا بلند کرد. ساکت به پشتی صندلی تکیه داد و با صدای دلنشین ادامه داد. بیچاره، این همه دختر خوشگل تو دهکده بود که هیچ کدامشان را نگرفت و گفت که دختری هم اسم من پیدا میکنه. همین کار را هم کرد. دختری را پیدا کرد به اسم ماتریونا. اهل لیبکی بود. خانه دورتر ساختند و هنوز همانجا زندگی میکنند و تو هر روز موقع رفتن به مدرسه جلوی خانهشان میگذری. پس اینطور حالا میفهمم که ماتریونای دوم را چند بار دیدم و از او خوشم نیامد. همیشه میآید پیش ماتریونای من و از دست شوهرش مینالد که او را میزند، دندان گرد است و مثل خر از او کار میکشد. مدت ها مینشیند و ناله میکند. ماتریونا ظاهرا متاسف نیست که زن او نشده. ایلیا ماتریونا خودش را میزند. تمام خانه را تا امروز به وحشت انداخته. ماتریونا میگفت که شوهرش افیم حتی 1 بار هم دست روی او بلند نکرد. افیم بیرون خانه با همه دعوا میکرد ولی دستش روی من بلند نمیکرد. فقط 1 دفعه یادم میاد که با خواهرش دعوا کردم و او قاشق چوبی را به طرفم پرتاب کرد که پیشانیم خورد. از پشت میز پا شدم و داد زدم الهی که بمیری یا بود. از خانه بیرون زدم و به جنگل رفتم. دیگر بعد از آن دست به من نزد. ظاهرا ایلیا هم شکایتی نداشت. ماتریونای دیگر 6 بچه زایید که کوچکترینشان همین آنتوشکای تحت تقاری بود و همه زنده هستند. ماتریونا و افیم صاحب بچه شدند اما فرزندشان بی هیچ علتی 3 ماه نشده میمرد. یک دخترم النا تازه به دنیا آمده بود. وقتی او را شستم بلافاصله تلف شد. همونطور که عروسی من در سن پیتر انجام شد، بچه ششم ما الکساندر را هم روز سن پیتر دفن کردیم. توده همه می گفتند ماتریونا طلسم شده. حالا خودش نیز گویا پذیرفته و سرش را خم می کند، می گوید طلسم شده بودم. من را پیش یک راهبه بردن که درمان کند. چیزی داد بخورم که مرا به سرفه انداخت. گفت سرفه کن. کردم. انتظار داشت طلسم را از گلویم به شکل قورباغه بیرون بجهد اما بیرون نجست. سالها مثل آب زیر پل گذشت. در سال 41 ایلیا را به علت ضعف بینایی به جنگ نبردند. ولی به عکس افیم را گرفتند و فرستادن به جبهه. مثل برادر بزرگترش که در جنگ اول ناپدید شده بود، در جنگ دوم بدون هیچ ردی گم شد و دیگر خبری از او نیامد. خانه‌ای که آن وقت‌ها پر سر و صدا بود، خالی و خاموش ماند. پوسیده و ماتریونا هم در آن پیر شد. ماتریونا از آن ماتریونای دیگر خواهش کرد که یکی از بچه‌ها را به او بدهد. کوچکترینشان که کیرا بود، به هر حال دختر ایلیا بود. 10 سال او را مثل فرزند خودش بزرگ کرد، یکی از همان بچه‌هایی که نمانده بودند. دختره کمی پیش از آمدن من با یک لوکوموتیوران اهل چروستی ازدواج کرده بود. هم آنها به او کمک مختصری و ناچیزی می کردن. گاهی قند می دادن و گاهی خوکی می کشتند و برای او پی می فرستادن. ماتریونا که مدام بیمار بود و مرگش را نزدیک می دید وصیت کرده بود که قسمت بیرونی خانه بعد از مرگش به کیرا برسد. در مورد خود گل به حرفی نزده بود. سه خواهرش برای آن دندان تیز کرده بودند. آن شب ماتریانا گنجینه دلش را برای من گشود و عجب آن که رازهای زندگیش از همان زمان که از پرده بیرون افتاد انگار جان گرفت. کیرا از چروزدی آمد، ایلیای پیر نگران شد. برای اینکه قطع زمینی را در چروزدی صاحب شوند، زن و شوهر جوان لازم بود در یک گوشه بنایی داشته باشند. بیرون اتاق ماتریانا کاملا مناسب بود. راه دیگری هم وجود نداشت، زیرا امکان تهیه چوب نبود که بشود در همانجا ساختمانی بنا کرد. نه کیرا و نه شوهرش آن اندازه که ایلیای پیر مشتاق به چنگ آوردن این تکه زمین بود هرس نمی‌زد. مرتب به خانه ما می‌آمد، یک بار آمد با ماتریونا صحبت کرد و از او خواست که از همین حالا اتاقی را که وصیت کرده پس از مرگش به کیرا بدهند در زمان حیات به او بدهند. دفعات بعد که او را دیدم دیگر آن پیر عاجزی نبود که به چوب دستی تکیه داد و با کوچکترین حرکتی بیم از ولو شدنش می‌رفت. گرچه کمرش از درد خمیده بود ولی خوشبونیه به نظر می اومد. 60 سالگی را پشت سر گذاشته اما عصر جوانی چون سیاهی مو را هنوز حفظ کرده. ماتریانا تا 2 شب نخوابید. آسان نبود تصمیم بگیرد. وقتی واقعا به اتاقی که خالی مانده بود چشمی نداشت و هرگز افسوس زحماتی که کشیده بود یا اموالش را نمی خورد. خصوصا که به هر حال اتاق را به کیرا بخشیده بود. اما چیزی که او را مضطرب می‌کرد این بود که دوست نداشت بنشیند و شاهد باشد سقفی را که 40 سال بالای سرش بوده خراب کند. حتی من که مستأجر خانه بودم خراب کردن خانه و بردن تیرهایش را دوست نداشتم. برای ماتریانا این کار پایان زندگیش بود. اما اموخیش‌های سمج او می‌دانستند که می‌توانند در زمان زنده بودنش خانه را خراب کنند. یک روز صبح در ماه فوریه ایلیا با پسرها و دامادهایش آمدند. صدای تبرها بلند شد و بنیان خانه را کندند و تیرها را در آورد. چشمان ایلیا برق می زد. او به کاری که می خواست مشغول بود. گرچه کمرش به درستی راست نمی شد اما به سرعت از تیرها بالا می رفت. ستونها را تکان می داد و از بردستهایش که پایین بودند می خواست تا کمک کند. این خانه را خودش آن وقتها که جوان بود با کمک پدرش ساخته بود. این اتاق را ساخته بودند تا او و زنش در آن بمانند. ولی حالا که خانه مال یکی دیگر بود به فکر افتاد که خودش باید آن را بردارد و ببرد. پس از آن که ستونها و تیرهای سقف را نمره گذاشتند اتاق انبار را خراب کرد. قسمتی که ماتریانا در آن سکونت داشت یا یک دیوار موقت باقی ماند. سوراخ دیوارها را به همان شکل باقی گذاشتند چون فکر نمی‌کردند ماتریانا زیاد زنده بماند. موقعی که مردها سرگرم خراب کردن بودند زنها عرق درست می‌کردند که روز حمل و نقل تیرها مصرف شود. می‌گفتند ودکای اصل کارخانه‌ای خیلی گران تمام می‌شود. کیرا از جایی در منطقه مسکو 15 کیلو قند آورده بود. ماتریانا و سیلیونا با استفاده از تاریک شب قند و بطری برای عرقکش‌های قاچاق می‌برد. انبارها و تیرهای را که درآورده بودند جلوی در گذاشتند و داماد لوکوموتیوران رفت که از چروزدی تراکتور بیاورد. کولاک همان روز آغاز شد. 48 ساعت چرخید و رقصید و تمام راه‌ها را با برفی سنگین پوشاند. هنوز برف را نروفته بودند و یکی دو کامیون بیشتر عبور نکرده بود که هوا ملایم شد و در یک روز یخ‌ها شکست و آب شد و مه غلیظی همه جا را گرفت. یخ‌های آب شده راه خود را در برف باز کرد و گل و شل شد. پاها تا ساق چکمه در گل فرو می‌رفت. 2 هفته طول کشید که راه باز شود و تراکتور بیاید و الوارها و تخته‌ها را ببرد. ماتریانا مثل روح سرگردان پرپر می‌زد. از همه بدتر سرکوفت سه خواهرش بود که او را احمق خوانده بودند که اتاق را به این شکل از چنگش درآوردند. و گفتند که دیگر از دست او زله شدند. در همان روزها گربه لنگ هم گم شد و مرد. این 2 حادثه پی در پی حسابی او را به هم ریخت. سرانجام یخبندان جاده را سفت کرد. آفتاب زد و مردم شاد شدند. ماتریانا پیش از بیدار شدن خواب شیرینی دید. آن روز صبح متوجه شد که من می‌خواهم عکس کسی را که روی چرخ نخریسی کار می‌کند بردارم. در ده هنوز 2 تا بود که برای گلیم بافی به کار می رفت. با خنده ای آمیخته به حیا گفت یکی دو روز صبر کن ایگناتیش، بگذار اروارها را ببرند، اون وقت دستگاه خودم را علم میکنم. یکی دارم، می نشینم و تو عکسم را بردار. معلوم بود که دوست دارد عکس اروپای دستگاه قدیمی نخریسی بردارم. نور سرخ آفتاب زمستانی از پنجره مات کوچک راه رو رد می شد و پرتو آن چهره ماتریونا را گرم می ساخت. کسانی که وجدانشان آرام است صورتهای شاد و گشاده دارند. پیش از غروب هنگام بازگشت از مدرسه سر و صدایی نزدیک خانمان شنیدم. یک تراکتور نو الوارها را که روی سورتمه ای بار کرده بودند می کشید. ولی جا برای همه آنها نبود. خانواده ایلیای پیر و دوستان دیگرشان که به کمک آمده بودند باید سورتمه دیگری را بار می‌کردند. همه دیوانه وار به کار مشغول بودند. مثل اینکه پول زیادی به آنها وعده دادند یا اینکه قرار بود نوشیدنی مجانی بدن. سر و صدا می‌کردند و فریاد می‌کشیدند. با هم به جر و بحث می‌پرداختند. موضوع صحبت و داد و فریاد این بود که آیا سورتمه را با هم ببرند یا جدا جدا. یکی از پسران ایلیا که میلنگید و داماد لوکوموتیو را معتقد بودند که ممکن نیست دو سورتمه را با هم ببرند. اما راننده تراکتور که یک مرد گردن کلفت بود که به قولا که به خودش مینازید و با صدای گرفته گفت خودش میداند و باید تصمیم بگیرد که میتواند یا نه. حسابش روشن بود. با او برای بردن الوارها قرار گذاشته بودند، نه درباره دفعات رفت آمد. دو دفعه رفت و آمد 35 کیلومتری و یک بار برگشتن را نمیتوانست در یک شب انجام دهد. صبح هم به هر قیمتی شده باید تراکتور را به گاراژ برگرداند، زیرا مخفیانه و غیر مجاز آن را قرض گرفته. ایلیای پیر عجله داشت و بیتابی میکرد که در یک روز همه الوارها را ببرد. از این رو به بچه های خود اشاره کرد که قبول کنند همه بار را یک مرتبه ببرند. با شتاب سورتمه دوم را هم بستند. ماتریونا میان مردها میدوید و کمک میکرد. در این موقع بود که دیدم او کت پشمی مرا بر تن کرد و در نتیجه تماس با گلولای یخ زده روی الوارها آستینهایش را گلی کرده است. آزرده به او تذکر دادم. این کت برای من خاطراتی داشت. سالهای سخت درازی را با آن گذرانده بودم. برای نخستین بار عصبی شدم و با ماتریونا و سیلونا اوقات تلخی کردم. شرمسار سرش را پایین انداخت و گفت خدای من چه کاری؟ عجله داشتم، باید چیزی به تن میکشیدم. نفهمیدم تو شروع غافل شدم که این کت توست. ایگناتیش من را ببخش. آن را فوری از تن در آورد و انداخت که خوش شد. بارگیری که تمام شد همه کسانی که کمک کرده بودند حدود 10 نفر جلوی میز من نزدیک پرده آشپزخانه جمع شده بود. صدای جیرینگ خفه به هم خوردن لیوانها را میشنیدم و بطری هایی که چپه میشد. صدا اوج میگرفت و به هم تبریک میگفتن و به سلامتی هم میزدن. به خصوص راننده تراکتور معرکه گرفته بود. بوی عرق به مشام میرسید. اما زیاد نموندن. زیرا هوا تاریک میشد. به شتاب بیرون رفتن. راننده با چهره در هم تلو میخورد و بیرون رفت. داماد ایلیا، پسر لنگ و برادرزاده ها پریدند روی سورما تا چربسی همراهیش کنند. بقیه به خانه هایشون رفتن. ایلیا چوب دستیش را تکان می داد و به شتاب دنبال یکی دوید که آخرین هماهنگی ها را بکنه. پسر لنگ که کنار میز من ایستاده بود تا سیگاری روشن کند، ناگهان به من گفت چقدر خاله ماتریونا را دوست دارد، تازه ازدواج کرده و مدتی از صاحب یک پسر شده. در این وقت او را صدا کردند و من از پنجره صدای موتور تراکتور را شنیدم. ماتریونا آخرین نفری بود که خارج شد. و در حالی که مضطرب به نظر می رسید با چشم عزیمت کنندگان را دنبال کرد. کت پشمی به تن داشت و شالی روی سرش انداخته بود. دم در به من گفت کاش دو تراکتور می آوردن. اگر یکی خراب می شد آن یکی کمک می کرد. اما اگر خدای ناکرده اتفاقی افتد خدا می داند چه می شد. دوید که به دیگران ملحق شد. پس از آن همه هیاهو سر و صدا اومد و شد و بزن و بگو کلبه متروک واقعا بی صدا و خاموش بود. درها را از بس باز و بسته کرده بودند، گرمایی تو اتاق نمانده بود. بیرون کاملا تاریک بود. کت گرمی به تن کردم و سرگرم تصحیح ورقه‌های بچه‌ها شدم. صدای تراکتور در دور دست‌ها خاموش شد. یک ساعت گذشت و ساعتی دیگر و ساعت سوم. ماتریونا هنوز نیامده بود. دهکده در سکوت و خاموشی عمیق فرو رفته بود. نمی‌توانستم بفهمم برای چه و این خاموشی چه معنایی داشت. بعد فهمیدم که در تمام شب حتی یک قطار هم از راه آهن که در نیم کیلومتری ما قرار داشت نگذشته است. رادیو من ساکت شده بود، ولی موش ها بیشتر از هر موقع دیگر در حرکت بودند. در جست و گریز بودند و سر و صدا می کردند. سرم را بلند کردم، جا خوردم. ساعت یک بعد از نیمه شب بود و ماتریونا هنوز نیامده. ناگهان صداهایی در کوچه های دهکده شنیدم. همه از دور به گوش می رسید. ولی نمی دانم چرا حس کردم که به طرف خانه ما می آید. با خشونت به در کوفتند و صدایی که نمی شناختم عمرانه دستور داد در را باز کنم. چرا قوه جیبی را برداشتم و در تاریکی جلو رفتم. همه دهکده در خواب بودند. از هیچ پنجره نوری نمی تابید. برف مانده و آب شده هم روشنایی نداشت. چفت در را گشودم و آن را باز کردم. چهار مرد با لباس فرم وارد اتاق شدند. وقتی شب هنگام با سر و صدا و لباس فرم به خانه آدم بریزند خیلی مطبوع نیست. در روشنایی اتاق دریافتم که لباس دو نفر از آنها لباس کار راهن است. بزرگترشان یک مرد چاق شبیه راننده تراکتور بود که پرسید: صاحب خانه کجاست؟ نمیدانم. از اینجا تراکتور سورتمه بردن؟ بله. آیا پیش از رفتن عرق نوشیدن؟ هر چهار نفر در میان نور و تاریکی چراغ دستی من پلک زدند. فوری فهمیدم که یا کسی را توقیف کردند یا میخواهند توقیف کنند. چه خبر شده؟ به پرسشی که از شما میشود جواب بدهید. ولی وقت رفتن مست بودند. اینجا عرق نوشیدن؟ آیا کسی کشته شده است؟ توی دردسر افتادند؟ اصرار میکردند ولی یک چیز روشن بود. اگر حرفی میزدم شاید ماتریونا به علت تهیه عرق قاچاق به زندان میافتاد و حکم سنگینی برایش میبریدند. بنابراین به طرف در کوچک آشپزخانه عقب رفتم و به این ترتیب بساط را پنهان ساختم. راستش من چیزی ندیدم، دروغ هم نمیگفتم، فقط صدای آنها را شنیده بودم. با یک حرکت سردستی ناشیانه وضع کلبه را نشان دادم. نور کمرنگی میز و کتابهای مرا روشن کرده بود. سایه انبوه فیکوس ها و تخت خالی من چیز قابل سوء ظنی نبود. خودشان تصدیق کردند که در این اتاق اثری از آثار میخوارگی دیده نمی شد. از این رو به طرف در خروجی رفتند و با خود گفتند که در این خانه عرق نخوردند، ولی به هر حال باید بنویسیم که عرق خورده بودند. همراهشان رفتم که سر در بیاورم. دم در بود که یکی از آنها به من پرید: این کار همشان را له کرده است. حتی امکان جمع کردن تکهای آنها هم نیست. آن یکی گفت: این که مهم نیست. اکسپرس ساعت 9 نزدیک بود از خط خارج شود و اون وقت تازه متوجه می شود. به سرعت دور شدن. پریشان به خانه بازگشتم. آنها یعنی چه کسانی؟ همه؟ یعنی ماتریونا کجاست؟ پرده را کنار زدم و وارد آشپزخانه شدم. بوی تند عرق گلویم را گرفت. بساطی بود. صندلی ها و نیمکت ها روی هم با جای خالی خوابیده. لیوان ها و باقی مانده خوراکی ها و پیاز و گوشت و چربی انباشته. همه چیز مرده بود. فقط سوسکا در این میدان با خوشحالی وول می‌خوردن. از اکسپرس ساعت 9 حرف زده بودن. مقصودشان چه بود؟ شاید لازم بود همه اینها را نشانشان میدادم. حالا دیگر به حرفهایم اطمینان نمی‌کردند. اما این چه عادت لعنتی است که ماموران دارند و دلشان نمیخواد هیچ مطلبی را به غیر اداری ها بگویند. ناگهان صدای در بلند شد. با سرعت خودم را به آنجا رساندم. ماتریونا و سیریونا شما هستید؟ در خانه باز شد. دوستش ماشا بود. گیج و هراسان دستها را میفشرد. ماتریونای عزیز ما، ایگناتیچ نشاندم و او با گریه شروع کرد به تعریف حادثه. در رهگذر قطار یک سربالایی خیلی تند وجود دارد. مستحفظ نگذاشتند. تراکتور با اولین سورتمه گذشت، ولی کابل گیر کرد و دومین سورتمه روی خط ماند و یکوری شد. ایلیا چوبهای خوبی برای سورتمه یدکی نداده بود. سورتمه اول را در یک چشم به هم زدن رد کردند و آمدند که دومین سورتمه را رد کنند. چوبهای پوسیدش وارد. سعی داشت کابل را جابجا کنند. راننده، پسر لنگ و ماتریونا بین تراکتور و سورتمه زور می زدند. کسی نبود بپرسد که یک زن میان آن مرد چه کمکی می تواند. نتوانست باشد. اصلا عادت کرده بود دائما خودش را قاطی کار مردها بکند، مثل آن اسبی که آن وقتها رم کرده بود و پرید افسارش را گرفت. برای چی باید به این گذرگاه لعنتی بیاید؟ اتاقش را داده بود، تکلیفش را انجام داده بود و دیگر وظیفه به عهده نداشت. راننده تراکتور مراقب بود که قطار از طرف چرمستی نیاید. چراغ‌هایش از دور دیده می شد، اما از جهنمی دیگر، یعنی از جهت ایستگاه ما، دو قطار که به هم وصل بودند بدون چراغ دنده عقب می آمدند. چرا چراغ خاموش کسی نمی داند، ولی وقتی قطاری دنده عقب می آید مکانیک خوب نمی بیند. هر سه نفر که روی ریل ها بودند له لورده شد. تراکتور جدا شد، سودما از هم پاشید، خط آهن از جا در آمد و دو قطار روی هم رفت. چطور صدای قطارها رو نشنیدن؟ صدای موتور تراکتور نداشت. جنازه ها چی؟ اجازه ندادن کسی نزدیک شود، مأمور گذاشتن. داستان اکسپرس چیست؟ چنیدن میگفتند یک اکسپرس. قطار ساعت 9 که بدون توقف میگذرد هم از راه میرسد و دو لوکوموتیو ران قطارهای متوقف شده که سالم بودند با دیدن ترن پایین میپرند و دست تکان میدهند و موفق میشوند که این قطار را نگه دارند. یک الوار افتاده روی نوه ایلیا، ولی او در رفته توی خانه دوستی مخفی شده تا نفهمند که در حادثه شرکت داشته است و الا او را هم به عنوان شاهد توقیف میکنند. سفت و سخت دنبال شاهد هستند. بهتر است دهنت را قرص نگه داری که سالم بمانی. شوهر کیرا یک خراش هم بر نداشته. میخواست خودش را حلق‌آویز کند ولی در آخرین لحظه به دادش رسیدند. میگوید زنم و برادرم به خاطر من مردن. به هر حال رفته و خودش را معرفی کرده، ولی به جای زندان به تیمارستان میفرستند. بیچاره ماتریونا، ماتریونای نازنین. ماتریونا دیگر میان ما نیست، موجودی عزیز که برای همیشه رفته و من در آخرین روز زندگیش او را به خاطر کت پشمی خودم سرزنش کردم. تصویر آن زن روی پوستر کتاب فروشی که به دیوار نصب بود با رنگ‌های زرد و قرمز همچنان لبخند می‌زد و ماشا کمی ماند و باز گریه کرد. بلند شد و موقع رفتن ناگهان پرسید: ایگناتیچ، یادت می‌آید آن شال توسی که ماتریونا داشت؟ قول داده بود بعد مرگش به تانیا کوچولوی من بدهد، مگر نه؟ با حسرت در تاریکی نگاه کرد، نکند فراموش کرده باشم، ولی به خاطر داشتم. بله، قولش رو داده بود. ببین، اگر اجازه بدهی میروم آن را برمیدارم. فردا صبح همه تیر و طایفش میرزن اینجا و شاید نتوانم آن موقع آن را بردارم. باز به التماس به من نگاه کرد. امیدوار بود. این دوست 50 ساله تنها آدمی بود که صمیمانه ماتریونا را دوست داشت. گفتم البته اینطوری بهتر است. برو بردار. صندوق کوچکی را گشود و شال را آورد و آن را زیر دامنش چپاند و رفت. موش ها انگار دیوانه شده بودند. دست جمعی در طول و عرض دیوار می دویدند و روکش سبز رنگ دیوار روی پشت موش ها موج برمی داشت. صبح باید به مدرسه می رفتم و درس می دادم. ساعت 3 بود. تنها کاری که می بایست بکنم انداختن پشت در و خوابیدن بود. ماتریونا دیگر نمی آمد. می توانستم در را قفل کنم. با چراغ روشن خوابیدم. موش ها می دویدند، جیغ می کشیدند و جا به جا می شدند. سرم صدا میکرد. خستگی مفرطی مرا گرفته بود. از اینکه بتوانم غذایا را به هم ارتباط بدهم عاجز بودم. نمیتوانستم بغضی که گلویم را گرفته بود از بین ببرم. گویی ماتریونا در آن خانه پس و پیش میرود و با منزلش خداحافظی میکند. ناگهان در آن گوشه تاریک اتاق نزدیک در ورودی ایلیای جوان را دیدم، در حالی که در آستانه در ایستاد و تبرش را تکان میدهد. میگفت اگر برادر تنی من نبود هر دوی شما را میکشتم. تهدید 40 سال تمام در یک گوشه انتظار میکشیده است، چون خنجری کهنه سرانجام به این شکل فرود آمده است. سر صبح زنها آنچه را که از جنازه ماتریونا باقی مانده بود جمع کردن و با تکه گونی پوشانده و روی سورتمه گذاشتند آوردن. گونی را برداشتند تا جنازه را غسلند. وحشتناک بود. پا نداشت. نیمی از بدنش هم رفته بود. بازوی چپ هم قطع شده بود. زنی گفت خداوند دست راستش را باقی گذاشته تا در آن دنیا خدا را شکر کنه. فیکوس ها را بردند، گیاهانی که ماتریونا آنها را خیلی دوست داشت. طوری که شبی در میان دود از خواب برخاست و به جای آنکه نگران سوختن خانه‌اش باشد آنها را برداشت که طعمه دود نشوند. آنها را از کلبه بیرون می بردند. کف اتاق را جارو کردند. روی آینه حوله‌ای دست بافت کهنه‌ای انداختند. پوسترها را کندند، میز من را به طرف پنجره راندند و تابوت را روی چارپایه های زمخت کنار پنجره گذاشتند. ماتریانا در تابوت آرام گرفته بود. تن تکه تکه و اعضای قطع شدهش را با شمدی تمیز پوشانده و سرش را با روسری سفید گره زده بود. چهرش دست نخورده و آرام بود و زنده تر به نظر می رسید. دهاتی ها می آمدند و لحظه می ایستادند و او را تماشا می کردند. زن ها بچه ها را نیز همراه آوردند که زن متوفا را تماشا کنند. اگر یکی گریه می کرد تمام زن ها حتی آنهایی که از روی کنجکاوی آمده بودند می گریستند. و این گریه دست جمعی حالت کور می یافت که با یک تکخان همراهی می کردند. مردان سر برهنه آرام و غمگین ایستاده بودند. خویشاوندان ماتریونا غالبا گریه دست جمعی را از سر می گرفتند. در این نطبه های یک نواخت و منظم قبلا برنامه ریزی شده رسمی باستانی نوعی سردی حسابگرانه احساس می کردند. خویشاوندان دورتر کمتر کنار تابوت می ماندند و وقتی کنار جنازه می رسیدند زیر لبی حرف هایی می زدند. هر گریه کننده ای برای خودش آهنگ خاص داشت که طی آن احساس و افکارش را نمایش می داد. نزدیکان متوفا از آستانه در شروع به نوه سرایی می کردند و تا رسیدن به جنازه ادامه می دادند و خود را روی مرده می انداختند. در اینجا بود که دریافتم ندبه و زاری بر جنازه متوفا خیلی ساده نیست، بلکه نوعی سیاست است. سه خواهر ماتریونا خودشان را رساندن و دست گذاشتن روی خانه بوز و اجاق. در صندوق را هم قفل کردند. آستر مانتو را شکافتند. 200 روبل را که برای تدفین خودش کنار گذاشته بود برداشتند و به هر کسی که از راه می رسید توضیح می دادند که خواهر ماتریونا هستند. روی تابوت او زاری می کردند. عزیز، عزیز، خواهر بیچاره، می توانستی مدتها راحت زندگی کنی. ما تو را همیشه عزیز می داشتیم. این خانه قاتل جانت بود. این اتاق لعنتی تو را سربه نیست کرد. برای چی خرابش کردی؟ چرا به حرفهای ما گوش نکردی؟ به این ترتیب گریه و شیون خواهرها نوعی اتهام به خانواده شوهر تعلقی می شد. که ماتریونا را مجبور کردند اتاق را خراب کند تا تبر و الوارش را به یغما ببرند. پیام دیگر این بود که گیرم اتاق بیرونی را صاحب شدید، ولی به باقی خانه نمیگذاریم نگاه چپ بکنید. تیر و طایفه شوهر، خواهر شوهرهای ماتریونا، خواهران افی مویلیا و ما بقیه خواهرزاده های آنها اینطور گریه زده میکردند. زن عمو جان ماتریونا، چرا مراقب خودت نبودی؟ حالا همه تقصیر را می اندازند گردن ما. عزیزم تقصیر خودت بود. اتاق به چه درد می خورد؟ چرا به جایی که مرگ منتظرت بود رفتی؟ هیچ کس تو را مجبور نکرده بود. چرا مردی؟ چرا فکر نکردی؟ چرا حرفهای ما را نشنیدی؟ از مجموعه این ندبه ها به این نتیجه می رسیدند که ما در مرگ او بی تقصیر هستیم، اما در مورد خانه کورخانده. بعد ماتریونای دیگر آمد با صورتی لاغر و دراز، قیافه سمخت. ماتریونایی که آن وقتها ایلیا فقط به خاطر اسمش با او ازدواج کرده بود. این قاعده ها را به هم ریخت و در مرگ ماتریونا فریاد میکشید، سینه چاک میداد و روی تابوت بیتابی میکرد. خواهر عزیزم، ماتریونا، بگو که از من دلخور نیستی. چقدر با هم حرف زدیم، مرا ببخش. تو پیش مادرت رفتی، مرا دعا کن، تو را به خدا، تو را به خدا. هر بار تو را به خدا می گفت انگار نفس تنگی می گرفت و خودش را می زد. با مشت به سینه می گفت. گویی در جا قلبش از کار می افتد. بیتابی و زاری های مارتیونا که از حد متعارف می گذشت همگی مثل آن که دریافته باشند که کارش را خوب انجام داده دست جمعی می گفتند. بس کن عزیزم، بس کن، برو خودت را هلاک کردی عزیز. مارتیونا رفت ولی دوباره برگشت و گریه و شیون او بیشتر شد. اون وقت پیرزن فرتود از گوشه جلو آمد، دستش رو روی شانه ماتریونا گذاشت و خیلی جدی گفت عزیزم، تو این دنیا دو راز هست، از کجا آمدم و رفتنم از بحر چه بود. ناگهان ماتریونا ساکت شد و همه سکوت کردند. بعد همون پیرزن که از همه پیرتر بود و به گمانم تا وقتی ماتریونا زنده بود او را نمی شناخت نوه سرایی کرد. مایه قصه امد ماتریونای بیچاره، چرا تو مردی و من باید زنده بمانم؟ تنها کسی که گریه و زاریش بدون نوع سرایی و خیلی ساده به نظر می آمد دخترخوانده بدبخت ماتریونا کیرا چروستی بود که این اتاق بیرونی را برای خاطر او خراب کرده بودند. گریهش خیلی عادی بود. زلفهایش آشفته شد و چشمانش یک کاسه خون بود. طفلی به رغم سرما توجه نداشت که شالش افتاده و آستین مانتویش را پیدا نمی کند. گاه بالای سر مادرخوانده‌اش به این خانه می رود و گاه به سر تابوت برادرش در آن خانه. می ترسند عقلش را از دست بدهد. شوهرش را توقیف کردند و لابد به دادگاه می فرستند. شوهرش از دو جهت گناهکار و مقصر است. نه تنها برای الوارهای اتاق که جابجا کرده، بلکه چون لوکوموتیو ران بود باید به مقررات عبور از خط آهن بدون مستحفظ کاملا آشنایی داشته باشد. و می بایست قبلا به ایستگاه ناتلوو می رفت و آنها را از عبور تراکتور مطلع می کرد. آن شب در اکسپرس اورال زندگی هزار نفری که به آرامی در خوابگاه های بالا و پایین کوپه ها در نور چراغ کوچکی خفته بودند در خطر بود. به خاطر مشتی آدم تما که می خواستند تک زمینی را تصاحب کنند. برای 4 تا تیر و تخته خانه بیرونی راننده تراکتور برای اینکه دو راه نرود و برگردد همه را بکشتن می داد. این اتاق از همان لحظه که به دستهای ایلیا آن را در هم ریخت آثار شومی و بدبیاریش آشکار شد. راننده تراکتور از عدالت زمینی گریخت. مدیریت راهن نیز مقصر بود زیرا این مسیر پر رفت آمد را بی مستحفظ و نگهبان رها کرده بودند و دو قطار هم بدون چراغ حرکت کرده بودند. حالا معلوم شد چرا سعی داشتن همه تقصیرها را به حساب مستی آن بیچاره‌ها بیاندازند و همه تلاش خود را به کار بردند تا مسیر دادگاه را منحرف کنند. ریل ها و تراورس ها چنان به هم ریخته بود که طی 3 روز تابوت ها در دهکده ماند. قطارها رفت و آمد نمی کردند و از خط فرعی می رفتند. تمام جمعه و شنبه و یک شنبه از پایان تحقیقات پلیس و تشکیل پرونده تا خاکسپاری روز و شب سرگرم مرمت و بازسازی خط بودند. گروه بازسازی برای اینکه خود را گرم کنند و از سرما یخ نزنند یا شبها روشنایی داشته باشند با سوخت رایگان بادآوردی الوارها و خرده چوبها و تخته های سورتمه دوم که پخش شده بود آتش علم کردند. اما سورتمه اول را کمی دورتر دست نخورده رها کرده بودند. همین موجب ناراحتی روی ایلیا بود که میدید میتواند با بریدن کابل دو سورتمه را از هم جدا کند و شاهد خرد شدن و سوختن چوبهای سورتمه دوم نشود. تمام جمعه و شنبه ایلیای ریشو در اضطراب و نگرانی گذشت. دخترش در آستانه جنون بود، دامادش را محاکمه می‌کردند، جسد پسرش در خانه بود و در خانه دیگر زنی در تابوت خفته بود که در گذشته او را دوست می‌داشت. هر دو را هم خودش کشته بود. ایلیا فقط لحظه کنار جسد متوفاها آمد و ریشش را خاراند. از ابروهای گره افتادهش معلوم بود که در فکر است. چطور چوبها و الوارهای اتاق را از خطر سوختن و از جنگ خواهران ماتریونا درآورد. وقتی تانلوو را بیشتر شناختم متوجه شدم که کلی آدم مثل ایلیا توی این دهکده زندگی میکنند. در زبان ما دارایی است که ارزش دارد و از دست دادن آن موجب خجالت است. ایلیا مدام این طرف و آن طرف میدوید. گاهی به شورای ده، گاهی به اداره راهن. از این اداره به آن اداره با پشت خمیده، عصا به دست التماس می کرد که به او رحم کنند، به سن و سالش نگاه کنند و اجازه بدهند که الوارهای اتاق را منتقل کنند. یکی از جای این اجازه را صادر کرد و ایلیا پسران باقی مانده و دامادها و نوه‌ها را جمع کرد و چند اسب از کلخوز امانت گرفت و پس از آنکه خط آهن را دور زد و از دهکده گذشت و خود را به محل تقاطع خط آهن رساند و الوارهای خانه را بار زد و به حیاط خانهش برد، کار را در شب شنبه و یک شنبه به پایان بود. یک شنبه روز خاکسپاری بود. دو تابوت وسط دهکده به هم رسیدند. اقوام سر اینکه کدام یک اول باشد حرفشان شد. بعد هر دو تابوت را زیر آسمان غمزده به گورستانی بردند که دو دهکده آن طرف تر بود. هوا خراب بود و کشیش و دستیارش در داخل کلیسا انتظار آنها را میکشیدند و حاضر نبودند بیرون بیایند و از جماعت سوگوار استقبال کنند. مردم تا خروجی دهکده جنازه ها را تشییع کردند و دست جمعی نوحه سرایی می کردند و بعد برگشتند. صبح یک شنبه هم زنها در خانه ماتریونا مراسم داشتند. پیر زنی کنار تابوت انجیل می خواند. خواهران ماتریونا اجاق را با خرده چوبهای ماتریونا که جنگل جمع آوری کرده بود آتش کردند و با آرد نامرغوب فطیر می پختند. یک شنبه شب که از سر خاک برگشتند برای عزاداری جمع شدیم. چند میز را به هم چسباندیم، جایی که روز قبل تابوت را گذاشته بودیم. پشت میزها ایستادند. پیرمردی که شوهر یکی از خواهرهای ایلیا بود، آیاتی از دعای اشای ربانی خواند. بعد مقداری عسل با قاشق در دهان گذاشتیم، به یاد از دست رفته بود. بعد غذای خوردیم و پشت بندش بطری‌ها خالی شد. و صحبت ها گل انداخت. پیش از صرف کیسل که یک جور حلواست همگی سرپا ایستادند و خاطرات جاودانی را خواندند و برای من توضیح دادند که این کار پیش از خوردن کیسل اجباری است. باز هم جام ها را پر کردند و از ماتریونا و کارهایش با صدای بلند یاد کردند. در این هنگام شوهر یکی از خواهرهای ایلیا قپی آمد. متوجه شدید که امروز چطور آرام و با تأنی سرود از آخان نمی شد؟ علتش این بود که پدر میخائیل مرا دید و شناخت. می داند که من همه دعاهای مراسم را بلدم. نمی توانست سنبل کنه. وگرنه نصف نیمه سروته مراسم را هم می آورد و تمام. سرانجام غذا تمام شد. از نو همگی بلند شدیم و دعا یه چه برازنده است را خواندیم. و از نو سه بار خاطرات جاودانی را تکرار کردیم. اما دیگر صداها گرفته و ناهماهنگ بود و چهره ها مستانه بود و در بیان هیچ یک احساسی نبود. بیشتر مهمان ها رفتند و خیشان خیلی نزدیک ماندند. سیگارها را درآوردند و آتش زدند. شوخی و خنده بالا گرفت. موضوع صحبت به افیم شوهر ماتریونا کشید که در جنگ مفقود الاثر شده بود. شوهر خواهر ایلیا با مشت به سینه می گفت و به من و کفاش که شوهر یکی از خواهرهای ماتریونا بود گفت مرده از جانم. افه مرده است. ولی چطور برنگشت؟ من سرم هم برود برمی گردم. کفاش با سر تصدیق می کند. او فراری بود و در تمام مدت جنگ در انبارخانه مادرش پنهان شده بود. آن بالا نزدیک اجاق پیرزن که از همه حاضران مسن‌تر بود ساکت و خاموش با دلخوری به این نسل جوان 50 و 60 ساله نگاه میکرد. رفتار نامناسبی داشتند و بلند بلند حرف میزدند. تنها دخترخوانده غمگین ماتریونا که در همین خانه بزرگ شده بود در پس پرده آشپزخانه گریه میکرد. ایلیا در عزای ماتریونا حضور نداشت. علتش این بود که برای پسرش مراسم گرفته بود. روزهای بعد یکی دو بار آمد به کلبه تا با خواهرهای ماتریونا و کفاش گردگیری کند. بحث مربوط به کلبه بود. این خانه به کی میرسید؟ به خواهرهای دختر خوانده. بحث میکردن که به دادگاه برون اما با هم کنار آمد. می دانستن که دادگاه خانه را به هیچ کدام نمی دهد بلکه آن را به شورای ده می بخشد. معامله سر گرفت. یکی از خواهرها بوز را برداشت. کلبه به کفاش و همسرش رسید و سهم ایلیا همون اتاقی شد که آن را خودش برداشت و برده بود. به علاوه آقل بوز و محوطه پرچین که باغ را از آشپزخانه جدا می کرد. بار دیگر پیرمرد بر ضعف و ناتوانی خود غلبه کرد. انگار جوانی را از سر گرفت. پسرها و دامادها را جمع کرد، آغل را خراب کرد و پرچین را کوبید. خودش به تنهایی چوبها را روی سرتمه گذاشت. پسرش آنتوشکا شاگرد کلاس هشتم کمکش میکرد و تنبلی از خود نشان نمیداد. خانه ماتریونا پیش از پایان زمستان تحویل شد و من کمی دورتر به خانه یکی از خواهرشوهرهایش اسباب کشی کرد. بعدها به مناسبت و بی مناسبت درباره ماتریونا می شنیدم و آن مرحومه را از زاویه دیگری شناختم. افیم دوستش نداشت. می گفت دوست دارد مثل آدمهای متمدن لباس بپوشد و او مثل دهاتی ها بود. چون می دید زنش رخت و لباس درست و حسابی نمی خواهد، هرچه در می آورد می گذاشت سر بطری. یک بار که برای کاری با هم به شهر رفته بودیم تا برای زمستان پولی در بیاوریم، با زنی آشنا شد و دیگر نمیخواست پیش ماتریونا برگرد. حرفهایش درباره ماتریونا مثبت نبود. میگفت به خودش نمیرسید. به اینکه خانه‌اش را مرتب کند اهمیتی نمیداد. صرف جون نبود. خوک نداشت. چون بدش می آمد محض کشتن حیوانی را پروار کند. احمق مجانی به مردم کمک میکرد. یادآوری این کرد که کسی به او برای نخ کشیدن میوه ها و زراعت باغچه‌اش کمک نمیکرد. حتی سادگی و خوبی ماتریونا در نظر خواهر شوهرش ناخوشایند بود و با دلخوری از آن یاد میکرد. از برای همین بدگویی های خواهر شوهرش بود که تصویر حقیقی ماتریونا در چشم من جان گرفت و حیف که وقتی زنده بود با او زیر یک سقف زندگی می کردم. نشناختمش. در هر خانه خوکی بود. درست. اما او خوک نداشت. چه چیزی از این ساده تر که خوک حریزی را که در دنیا جز خوردنی چیزی نمی شناسد پرورش دهد؟ روزی 3 بار برایش نواله بریزد. به عشق آن زنده باشد و بعد وقتی پروار شد برای پیو گوشت آن را بکشد. نه، ماتریونا نمیخواست. خانه‌دار خوبی نبود. دوست نداشت برای خرید حرص بزند و به جونش بسته باشد. دنبال سلام زیمبو نبود. دنبال تهیه لباس‌های پرزرق و برق نبود که تن هر زشت و بدکاری را می پوشاند. شوهرش او را درک نمی کرد. برای خانوادش بیگانه بود. هرچند بد اونخ نبود. برای دیگران کار می کرد. بی هیچ چشم داشتی. برای روز مبادا پسندازی نداشت. این زن که 6 بچهش را به خاک سپرده بود از مال دنیا فقط یک بز سفید گر داشت. یک گربه لنگ و چند فیکوس. هیچ کدام از ما که کنارش زندگی می کردیم نفهمیدیم که او همان آدم یک رنگی است که در ضرب المثل ها شنیده ایم که بدون وجودشان هیچ شهری نمی پاید و نه حتی دنیا.